اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز پنجشنبه 16 ماه دسامبر سال 2021 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. قبل از اینکه شما را به شنیدن مطالب برنامه امروز صبح رادیو آشنا دعوت کنیم، توجهتان را جلب می‌داریم به خبرهای این ساعت از همکارم عبدالواجد عادل.
سازمان عفو بین‌المللی گفته است که در ماه‌های اخیر حکومت قبلی افغانستان و پیش از سقوط آن کشور به دست طالبان جنایت جنگی مکرر در افغانستان صورت گرفته که این قضایا باید از سوی محکمه بین‌المللی جرایم مورد بررسی قرار گیرد. این سازمان روز چهارشنبه 15 دسامبر با نشر گزارش گفته است که طالبان، اردوی ایالات متحده آمریکا و نظامیان قبلی افغان مسئول آسیب رسانیدن به غیر نظامیان پیش از مسلط شدن طالبان بر این کشور هستند. در گزارش سازمان عفو بین‌المللی آمده است که در ماه‌های نزدیک به سقوط افغانستان به دست طالبان، بسیاری از شفاخانه‌ها، مکاتب، منازل مسکونی و فروشگاه‌ها به صحنه جنایات مبدل شده بود و بسیاری از غیر نظامیان در این محلات کشته و زخمی شدند. در گزارش همچنان آمده است که مردم افغانستان در جریان ماه‌های پیش از سقوط دولت افغانستان رنج‌های زیادی را کشیدند و قربانیان آن باید به عدالت دسترسی داشته و غرامت دریافت کنند. سازمان عفو بین‌المللی افزوده است که محکمه بین‌المللی جرائم باید تصمیم نادرست خود را مبنی بر اولویت بندی تحقیقات در مورد عملیات نظامی آمریکا و افغانستان لغو کند و به جای آن شواهد مربوط به جنایت جنگی احتمالی را بدون توجه به این که به کجا منتهی می شود دنبال کند. دیروز 10 سالگرد خروج نیروهای آمریکایی از عراق بود که در سال 2011 رخ داد، خروجی که دوام چندانی نداشت و نیروهای آمریکایی در سال 2014 برای مقابله با گروه تروریستی داعش دوباره به این کشور بازگشتند. این در حال است که قرار است تا در 2 آینده نقش نظامیان آمریکایی در عراق از حالت رزمی به مشورتی و آموزشی تغییر یابد. در 15 دسامبر 2011 آمریکا رسما خروج نیروهایش را از عراق اعلام کرد. پایان دسامبر امسال هم ماموریت رزمی 2500 نیروی رزمی آمریکایی در عراق پایان می‌یابد و وظیفه نیروها ارائه خدمات آموزشی و مشورتی به نیروهای عراقی خواهد بود. اخبار این ساعت را از رادیو آشنای صدای آمریکا می‌شنوید. با دو شهروند مسلمان نیوزیلند به خاطر دلیری در جریان حمله مسلحانه سال 2019 بر مساجد شهر کرایستچرچ آن کشور عالی‌ترین جایزه شجاعت داده شد. در آن حمله 51 نمازگزار مسلمان کشته شدند. نعیم رشید که در جریان حمله مهاجم مسلح کشته شد و عبدالعزیز که از این حمله جان سالم به در برد، روز چهارشنبه 15 دسامبر به خاطر تبارز شجاعت در جریان یک وضعیت به شدت خطرناک مستحق دریافت مدال صلیب نیوزیلند شناخته شدند. جسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند گفت که این مدال که پیش از این فقط 2 دیگر تفوی شده است، معادل صلیب ویکتوریا عالی‌ترین مدال نظامی نیوزیلند است. تصنیم شبکه نیمه رسمی خبری ایران گزارش داده است که تهران به دیدبان اتمی سازمان ملل متحد اجازه خواهد داد که تا کامراهای نظارتی آسیب دیده را در تأسیسات هسته‌ای کرج، جایی که قطعات سنتریفیوج و مواد تولیدی وجود دارد، دوباره نصب کند. کامراها در تأسیسات هسته‌ای کرج به گفته ایران در یک حمله تخریبکارانه در ماه جون از فعالیت باز ماند. از آن زمان ایران دسترسی اداره بین‌المللی انرژی اتمی را برای تعویض کامراهای تخریب شده در آن رویداد رد می‌کرد. دفتر اداره بین‌المللی انرژی اتمی در ویانا با گونه فوری به درخواست پاسخ اسوسییتد پرس در این زمینه جواب نداده است. اورسولا واندرلاین، رئیس کمیته اجرایی اتحادیه اروپایی، روسیه را هشدار داده است که اگر مسکو تصمیم بگیرد با اوکراین حمله کند، بلاک اروپا برای وضع تجهیزات اضافی علیه روسیه آماده است. واندرلاین در آستانه نشست اتحادیه اروپایی روی کشیدگی‌های روسیه و اوکراین گفت که فراتر از بلند بردن و گسترش تهدیدات موجود، اتحادیه اروپایی یک اقدام قابل توجهی را با پیامدهای جدی برای روسیه اتخاذ می‌کند، اما این که چگونه تهدیدات جدیدی را بر روسیه اعمال خواهد کرد معلومات بیشتر نداد. در همین حال آلمان 2 دیپلمات روسی را به دلیل آنچه که محکمه آلمان اعلام کرد، قتل یک تبعه آلمانی چچنی اصل به دستور روسیه در سال 2019 در برلین بود، اخراج می کند. در این حادثه پرسر و صدا زلیم خان تورنیکا خانگوشویلی در یکی از پارک های برلین به ضرب گلوله کشته شد. روز چهارشنبه یک محکمه آلمانی وادیم کراسیکوف روسی را با جرم قتل مجرم شناخته و او را به حبس ابد محکوم کرد و گفت که او برای مقامات روسی که هویت جعلی و منابع دیگر را در اختیار او قرار داده بودند کار میکرد. سنای ایالات متحده روز چهارشنبه با اکثریت قاطع به نسخه از قانون مجوز دفاع ملی رای داد که 770 میلیارد دلار برای مصارف دفاعی 25 میلیارد دلار بیشتر از درخواست جو بایدن رئیس جمهور آمریکا رای می‌دهد و این مصوبه را برای توشیح رئیس جمهور به قصر سفید می‌فرستد. انتظار می‌رود بایدن این لایحه را امضا کند، اما قصر سفید بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهار نظر درباره تصویب آن در روز چهارشنبه پاسخ نداد. آتش سوزی در هنگ کنگ سبب شده است تا ده ها نفر در یک ساختمان بلند منزل گیر بمانند. مقامات در هنگ کنگ می گویند که عملیه اطفایه آتش سوزی را که در مرکز تجارت جهانی در منطقه محبوب تجارتی کازوی رخ داده تحت کنترل آورده است. مقامات می گویند حداقل 13 نفر برای تداوی در شفاخانه بستری شدند. اداره تحقیقات فضایی ایالات متحده ناسا گفته است که پرتاب تلسکوپ فضایی جیمز وب که قرار بود به تاریخ 22 دسامبر به فضا ارسال شود به دلیل مشکل ارتباطات به تأخیر افتاده است. پروژه تلسکوپ وب ناسا در سال 1989 راه اندازی شد و قرار بود که این تلسکوپ در اوایل دهه 2000 میلادی در فضا جابجا شود، اما مشکلات متعدد سبب تأخیر تطبیق این پروژه و سه برابر شدن مخارج مجموعی آن شود. تا حال 10 میلیارد دلار صرف این پروژه شده است. پایان اخبار.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
خبرها را شنیدین و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی برای شما گرد هم آورده ایم. مقام ارشد پناهندگان سازمان ملل متحد از کشورها می خواهد حمایت خود را از افرادی که از جنگ، اذیت و آزار و خشونت فرار می کنند تقویت و تحکیم بخشند و سرحدات خود را برای مردمی که نیازمند حفاظت بین‌المللی ان باز نگه دارند. خبرنگار صدای آمریکا لیزا شلاین از نشست دو روزه مقامات عالی رتبه در مورد پناهندگان از ژنو گزارش تهیه کرده که برگردان دری آن را از همکار ما نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
برای قرن‌ها تجارب تبعید و سنن رایج پناهجویی میراث جمعی ما را تشکیل دادند. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان صحنه را برای این رویداد مجازی دو روزه هماهنگ بود. این نشست اولین پیگیری مجمع جهانی پناهندگان است که دو سال قبل برگزار شده بود. با تعقیب آن نزدیک به 1400 تعهد برای حمایت بهتر از پناهندگان و جامعه میزبان صورت گرفت. در حال حاضر مقامات ارشد دولت، پناهجویان و شرکای مختلف در ژنو حضور دارند تا دریابند که به چه تعداد از تعهدات برآورده شده است. فیلیپو گراندی به جهان تصویر یک بررسی مختلط را ارائه می‌دارد. او می‌گوید که کشورها در شامل کردن پناهجویان در برنامه ملی کووید 19 و پاسخ‌های مراقبت‌های صحی و در فراهم کردن حفاظت و فرصت‌های بیشتر برای زندگی بهتر پناهندگان عمل می‌کنند. و اعلام می‌کند که پیشرفت‌های در راستای ریشه‌کن کردن بی‌وطنی و در زمینه آموزش و پرورش صورت گرفته است. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار می‌دهد که بسیاری از کشورها از مردم نیازمند به امنیت و حفاظت رو گردانده پشت می‌کنند.
To this end, I must repeat my grave concerns regarding certain trends in some of the world's industrialized countries, including.
برای این منظور باید روندهای شدید خود را در مورد روندهای خاص در برخی از کشورهای صنعتی جهان به شمول بسته کردن سرحدات بعضاً بسیار به شکل خشونت‌آمیز تکرار کنم. عقب راندن پناهندگان، اعمار دیوارها و مانع، واریز نشدن تعهدات حقوقی و اخلاقی بین المللی در مورد حق مردم برای درخواست پناهندگی مایه نگرانی است.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گزارش می‌دهد که دست کم 83.4 میلیون نفر در سراسر جهان جبران آواره شدند و از این جمله 26.4 میلیون نفر پناهنده هستند. کشورهای در حال انکشاف میزبان حدود 85% پناهندگان جهان است. گراندی از کشورهای ثروتمندتر می خواهد که سهم بیشتری از این مسئولیت را به عهده بگیرند. وی همچنان خواستار راه حل‌های بیشتر کشورهای سوم برای مشکلات غیر قابل حل پناهندگان است.
Resettlement is of course a key avenue and I'm grateful to all those states.
اسکان مجدد البته یک راه کلیدی است و من از همه کشورهایی که در جریان سالهای گذشته به حفظ یا افزایش سهمیه های اسکان مجدد خود ادامه دادند و همچنین از ایالات متحده آمریکا برای تجدید برنامه اسکان مجددشان سپاسگزارم.
قرار است مقامات در این نشست مجازی چندین نکته کلیدی با شمول پاسخ در برابر گسترش ویروس کووید 19، اقدامات در برابر تغییرات اقلیمی و بیجا شدن و آوارگی را مورد بحث قرار دهند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
حکومت به رهبری جو بایدن جمهور ایالات متحده با وعده این که امریکا بازگشته است به قدرت رسید و انتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور متحد شد برای تقویت روابط با متحدان همکاری نزدیک داشته باشد. اما بحران‌ها، کودتاها و درگیری‌های غیرمنتظره در ایتوپیا، هایتی، میانمار، سودان و اوکراین نیز توجه دیپلمات ارشد آمریکایی را در سال 2021 جلب کرده است. شرح این گزارش را از همکارم نجیب خلیل می‌شنوید.
با آغاز کار انتونی بلینکن، دیپلمات با تجربه، در ماه جنوری با عنوان 71مین وزیر امور خارجه ایالات متحده، امیدها در میان بسیاری از متحدان و ناظران امریکایی در سراسر جهان زیاد بود. بلینکن که در اولین روز کار خود با کارکنان وزارت امور خارجه صحبت می کرد، انتظارات زیاد داشت.
جهان در حال حاضر به دقت ما را تماشا می کند. آنها می خواهند بدانند که آیا ما می توانیم شفا بخش ملت خود باشیم؟ آنها می خواهند ببینند که آیا ما با این قدرت خود رهبری خواهیم توانست یا خیر. میخواهند بدانند که ما برای مقابله با آزمون‌های بزرگ زمان خود مثل همگیری ویروس کرونا، تغییرات اقلیمی، بحران اقتصادی و تهدیدها به دیپلماسی با متحدان و شراکای خود اهمیت قائل خواهیم شد یا خیر. همچنان برای دموکراسی ها، مبارزه برای عدالت نژادی و خطری که رقبا و مخالفانمان را برای امنیت و ثبات جهانی ما ایجاد می کنند.
اما آن تعهدات در ماه جنوری با واقعیت های تلخ مواجه شد. کودتای نظامی ماه فوریه در میانمار و دنبال آن سرکوب خشونت آمیز ده ها هزار معترض، ترور رئیس جمهور هیتی در ماه جنوری و کودتای نظامی در ماه اکتبر در سودان از جمله بحران‌های بین المللی است که اداره رئیس جمهور بایدن در سال 2021 با آن مقابله کرده است. ایالات متحده همچنین در حال تلاش برای کمک به پایان دادن به درگیری یک ساله است که در منطقه تیگری شمالی در ایتیوپیا آغاز شده است، جایی که میلیون ها نفر در حال حاضر با قحطی مواجه هستند. میشل گیون، تحلیلگر در شورای روابط خارجی، میگوید من فکر میکنم که اداره رئیس جمهور بایدن با انتصاب فرستاده خاص جفری فلتمن تلاش زیاده برای تعامل دیپلماتیک در این زمینه انجام داده است، اما هیچ کدام واقعا تغییر در عمل ایجاد نکرده است. بنابراین اکنون ما در یک حالت خطرناک قرار داریم. واقعا احساس فروپاشی ایتیوپیا را میکنیم. علی‌رغم آزمون‌های خارجی، تحلیلگران میگویند جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، و بلینکن در هدف کلیدی خود موفق بودند. براین کاتلس، تحلیلگر در انستیتوت شرق میانه، میگوید
با طور کلی فکر میکنم که آنها توانستند به برنامه های گسترده تر خود پابند باشند. از سفر رئیس جمهور بایدن به اروپا گرفته تا تلاش ها برای عمیق‌تر ساختن شراکت و اتحاد با متحدان دموکراتیک اروپایی و آسیایی، کشورهایی که در مورد مسیر روبه پیش ایالات متحده نامطمئن بودند.
اما تحلیلگران میگویند که خروج به نظم امریکا از افغانستان در ماه آگست و همچنان واکنش خشمگینانه فرانسه به قرارداد تحت البری بین ایالات متحده و استرالیا، اداره رئیس جمهور بایدن را با آزمون کشاند. مایکل کمیج تحلیلگر میگوید
اتحاد با اروپا بهتر شده است. در این مسیر بدون شک مشکلات وجود داشته است، اما موضوع افغانستان و قراردادهای امریکا با استرالیا دو موضوع بسیار بزرگ است.
با نزدیک شدن به سال 2022، چین و دیگر دشمنان ایالات متحده در حال تماشای این هستند که ببینند چگونه بایدن و بلینکن با تجمع نظامی گسترده روسیه در امتداد مرز اوکراین برخورد میکنند و آیا ایالات متحده به تعهدات خود در قبال تمامیت ارضی متحدانش احترام میگذارد یا خیر؟
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده بر تعهد خود به آزادی مذهب یا عقیده استوار باقی می ماند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا گفت در بسیاری از نقاط جهان ما همچنان شاهد آزار، اذیت، تهدید، زندانی کردن و کشتن افراد فقط به دلیل که می خوان زندگی خود را مطابق با اعتقاداتشان انجام بدهند توسط حکومت ها هستیم. اداره بایدن هریس متعهد به حمایت از حق هر فرد برای آزادی مذهب یا عقیده، از جمله مقابله و مبارزه با نقض و سوء استفاده از این حق انسانی است. وزیر امور خارجه امریکا هر سال مسئولیت شناسایی حکومت ها و بازیگران غیر حکومتی را دارد که به دلیل نقض آزادی های مذهبی مشخص به نامگذاری بر اساس قانون بین المللی آزادی مذهبی هستند. آقای بلینکن وزیر خارجه امریکا امسال اعلام کرد که برما، جمهوری خلق چین، اریتریا، ایران، کوریای شمالی، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان و ترکمنستان را به عنوان کشورهای مورد نگرانی به دلیل مشارکت یا تحمل سیستماتیک و مداوم به نقض فاحش آزادی مذهب مشخص ساخته است. وزیر خارجه ایالات متحده آنچنان که در لایحه آزادی مذاهب جهانی اجازه داده شده، معافیت از الزامات تصمیم ریاست جمهوری را برای پاکستان، عربستان سعودی، تاجیکستان و ترکمنستان صادر کرد و تعیین کرد که منافع ملی ایالات متحده ای امریکا مستلزم چنین اعمالی می باشد. وزیر خارجه امریکا آقای بلینکن همچنین الجزایر، کومورو، کیوبا و نیکاراگوا را در فهرست نظارت ویژه حکومت های قرار داد که نقض شدید آزادی مذهبی را انجام داده یا آن را تحمیل کرده اند. و در نهایت از شباب، بوکو هرام، هیئت تحریر الشام، انصرالله که گاهی به نام حوثی ها نیز اطلاق می شود، گروه داعش شاخه صحرای اعظم، گروه داعش در غرب افریقا، جماعت نصرالاسلام و مسلمین و همچنان طالبان را به عنوان نهادهای مورد توجه خاص قرار داده است. آقای بلینکن هشدار داد که چالش‌های آزادی مذهبی در جهان امروز بنیادی، سیستماتیک و عمیقاً ریشه‌دار هستند. آنها در هر کشوری وجود دارند. آنها خواستار تعهد جهانی پایدار از همه کسانی هستند که تمایل به پذیرش نفرت، عدم تحمل و آزار و اذیت به عنوان وضعیت موجود ندارند. آنها نیازمند توجه فوری جامعه بین المللی هستند. ایالات متحده با فشار به همه حکومت ها برای پاسخگویی به کسانی که مسئول سوء استفاده هستند ادامه خواهد داد. ایالات متحده همچنان متعهد به همکاری با حکومت ها، سازمان های جامعه مدنی و اعضای جامعه مذهبی برای پیشبرد آزادی مذهبی در سرتاسر جهان و رسیدگی به وضعیت متأثر کننده افراد و جامعه است که با سوء استفاده، آزار و اذیت و همچنان تبعیض به دلیل اعتقاداتشان یا آنچه که دارند مواجه هستند و یا آنها باور نمی کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. ارزش افغانی برای نخستین بار به پایین‌ترین حد آن در مقابل دلار آمریکایی رسید. در همین حال مقامات حکومت طالبان گفتند که برای ثبات پول افغانی تلاش ها را آغاز کردند. در حالی که طالبان ادعا می کنند که بی‌ثباتی پول افغانی موقتی است، آیا کاهش ارزش پول افغانی ادامه خواهد داشت یا خیر؟ همکارم سحر عظیمی مصاحبه‌ای در مورد با خلیل پارسا، تحلیلگر مقیم واشنگتن انجام داده که با پاسخ نخستین پرسش مصاحبه سحر عظیمی آغاز می شود.
متاسفانه از وقتی که مقدار از کمک‌های بین‌المللی به افغانستان وعده سپرده شده و حتی ارسال شده، برعکس از اون که توقع می‌رفت که ارزش افغانی بلند بره، متاسفانه پایین آمده. گزارش‌های یا که خبرهای رسمی مدعی بر این است که پاکستان در حال چاپ پول افغانی است و این تجدید میکنه به داخل افغانستان برای کمک برای طالبان. این بحث اگر مطرح باشه و به همین منوال اگر پیش بره، ما شاید کاهش بیشتر ارزش افغانی در مقابل ارزهای خارجی هستیم که این مشکلات روز به روز بیشتر میسازه. و به این شکل اگر این مسئله نباشد، هر چقدر که کمک های بین المللی به افغانستان زیاد شده میره، باید که ارزش افغانی بلند بره، به خاطر از اینکه اون پول به مصرف نرسه به داخل افغانستان. توقع به شکل استاندارد از اینیست که باید به مقابل تزریق پول خارجی به داخل افغانستان و ارسال کمک ها، باید که ارزش افغانی بالا بره و تأثیر سر وضعیت معیشتی و سر نرخ و به اصطلاح قیمت‌های در داخل افغانستان بگذاره.
بسیار خب، آیا طالبان در شرایط کنونی قادر خواهند بود تا جلب کاهش ارزش پول افغانی را در کل بگیرن یا خیر؟
طالبان اگر خواسته باشند طبعا که میتونن، به خاطر از اینکه کنترل بالای بازار و یکی از موضوعاتی است که از اقل از عهده طالبان میتونن برای، به خاطر از اینکه یک اندازه دیکتاتوری عمل میکنن، میتونن سر مارکت ارز تاثیر بگذارن. ولی بحث اساسی است که اونا خودشان دخیل در این بلند رفتن ارز نباشن و از این میان منفعت به دست نیارن. شما اگر مقایسه ما وضعیت ارز در ایران داشته باشیم و افغانستان که تقریبا یک شباهت های بین افغانستان و ایران داره، می شرایط وجود داره، مسائل تحریم ها و موضوعات از این قبیل، چیزی که در گذشته مشخص ساخته که نقش اساسی حکومت ایران در بلند رفتن قیمت ارز داشته و از اینجا منفعت برده. اگر طالبان با همی یک دیدگاه و با همی یک نوع سیاست خواسته باشن عمل بکنن و از این میان منافع خود بلند خواست باشه مبارن، طبعا که تحصیل گذار بالای بلند دفتن قیمت ارز هستن تا ای که اونا کاهش بدن قیمت ارز در سطح ملی.
به نظر شما از طرف جامعه جهانی و حکومت طالبان، تا حد شما اشاره هم داشتین، چی تلاشای دیگر باید صورت بگیره که ارزش پول افغانی از سقوط نجات داده شوه؟
من فکر میکنم تنها مسئله حکومت نیست، جامعه جهانی، سازمان های بین المللی وقتی که این پول اینا کمک ها رو وارد میکنن به افغانستان، باید خودشان مستقیما نظارت داشته باشن و توزیع کمک ها مستقیما دخیل باشن و این اگر بسپارن برای تنها حکومت افغانستان، حکومت فعلی که هیچ سیستمی برای از وجود نداره و هیچ پاسخگویی نسبت برای هیچ کس نداره، این یک اندازه مشکلات بیشتر میسازه. من فکر میکنم که باید جامعه جهانی نقش مستقیم تری در امور مالی افغانستان باید داشته باشه، مخصوصا کشورهای کمک کننده و سازمان های کمک کننده که اینا میخوان برای مردم افغانستان کمک بکنن. در غیر از او نگرانی از حیف و میل کمک های بین المللی در افغانستان وجود داره که به مستحقین نرسه و امروز شما شاهد هستین که وضعیت معیشتی مردم به سطحی بسیار بلند و بسیار نگران کننده است که خب هر روزه من هم مستقیم به داخل افغانستان ارتباط دارم و گزارش هایم که میاد بسیار نگران کننده و غم انگیز است نسبت به وضعیتی که مردم با او دست پنجه نرم میکنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کارشناسان سیاسی میگویند که حکومت طالبان طی 4 ماه نتوانسته است اعتماد مردم منطقه و جهان را کسب کند. این کارشناسان میگویند که نیاز است تا حکومت طالبان راهکار مناسب را برای بیرون رفت از این وضعیت روی دست گیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کارشناسان سیاسی با اشاره به عمر حکومت 4 ماهه طالبان میگویند که این گروه نتوانسته در این مدت کاری از پیش ببرد. تداوم انفجارها، دزدی‌های مسلحانه در برخی نقاط، افزایش سرسام‌آور نرخ مواد اولیه خوراکی و سوختی، بیکاری، افت بهای واحد پولی افغانستان در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار، فقر و صعود آمار افراد گرسنه از مواردند که این روزها مردم افغانستان شاهد آنها هستند. امین صداقت آگاه مسائل سیاسی به صدای آمریکا گفت که طی این مدت حکومت طالبان نتوانست رضایت مردم افغانستان، منطقه و جامعه جهانی را کسب کند و خواستهای مردم و جامعه جهانی را برآورده نماید.
می توان در مجموع گفت که در طول از 4 ماه حکومت امارت اسلامی یا گروه طالبان ناکامترین حکومتی ممکنه بوده. یعنی هیچ گونه کامیابی اینها نداشته، نه در بخش امنیت، نه در بخش اقتصاد، نه در بخش جذب اعتماد مردم. مردم همچنان با امارت اسلامی آشتی نکرده. درست است که بر مردم حاکم است، ولی قلب مردم را فتح نکرده، روان مردم را فتح نکرده و این مشکلاتی هست که به این زودی ها قابل حل نیست مگر اینکه اون اقدامات شجاعانه را امارت اسلامی از خود انجام بده و نشان بده.
آقای صداقت افزود که رعایت حقوق بشر، حکومت فراگیر، باز شدن مکاتب و دانشگاه‌های دولتی برای دختران، اجازه حضور زنان در همه سطوح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، توجه به وضعیت معیشتی مردم، تأمین امنیت و مبارزه با گروه‌های تندرو، خواست‌های مهم جامعه جهانی و مردم افغانستان است. و باور آقای صداقت تداوم چنین وضعیتی از یک سو سبب بلند رفتن آمار مهاجرت و ارقام گرسنگان در افغانستان می شود و از جانب هم اوضاع را در بهار آینده پیچیده تر خواهد کرد. طارق فرهادی مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان نیز گفت
حکومت امارت اسلامی باید این را بپذیره که در 4 ماه گذشته در جلب اعتماد کشورهای دنیا، ملل متحد و افغانان در حقیقت ناکام بوده.
آقای فرهادی افزود که باید حکومت طالبان در کارکرد خود تغییر بیاورد، یک شورا را ایجاد کند، حکومت را به معنای واقعی همشمول بسازد، زنان را سهم بدهد تا بتواند جهت به دست آوردن کمک ها به جامعه جهانی جدیتر بحث کند. از سوی هم حکومت طالبان خواهان روابط نیک با جهان است و از مردم افغانستان نیز می خواهد که چنین حکومت را بپذیرند. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزراء و عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان.
یوازنه ایز مشخواهش دادی که امریکا و دو متحدین و نور هر توکیدی باید در افغانستان سر پل مخلصان.
یگانه خواهش ما این است که امریکا، متحدین آن و هر کسی دیگر رفت و آمد مخلصانه یا رویه‌ای که با سایر کشورها می کنند باید با افغانستان نیز چنین کنند.
وختنه مادي هوادوالو نه دغه ده چې افغانستان او امارت اسلامي په رسمیت باندې
خواست من از هموطنان این است که افغانستان و امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند چون معیاری که در قانون بین المللی است امارت اسلامی با آن معیار برابر است.
امارت اسلامی برابر ده.
4 ماه می شود که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، اما با این وجود حکومت آنها زهگذر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی درمانده است. با تازگی سران حکومت طالبان از ایالات متحده و چین خواستند که حکومت آنها را به رسمیت بشناسد، اما نه این دو کشور و نه هیچ کشور دیگر بجز از کمک‌های بشردوستانه از لحاظ سیاسی حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند.
شنوندگان گرامی، این بود بخش نخست برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمت قرار می گیریم برای شما وقت خوشی تمنا داریم. با ما باشید.